Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه‌مند به فیلم‌های مستند، و اینجا در پادکست داکس در مورد فیلم‌های مستندی که دیدم صحبت می‌کنم. اگر به نقشه ایالات متحده آمریکا دقت کنید، می‌بینید که ایالت فلوریدا یک شبه جزیره است که شبیه به یک نوار باریک همینطور به سمت جنوب امتداد پیدا کرده. در انتهای این نوار شهر مایامی قرار گرفته. حتما اسم این شهر به گوشتون خورده یا حداقل تصاویری ازش رو در فیلم‌ها یا موزیک ویدیوهای آمریکایی دیدید. هوای گرم و استوایی، ساحل زیبا و ساختمان‌های بلند و مدرن این شهر رو تبدیل کرده به یک شهر جذاب برای مسافرت. هر سال میلیون‌ها آدم سرازیر میشن به این شهر. سال به سال هم آدم های بیشتری به مایامی میرن و در این بین هم افرادی با این نیت میرن به این شهر که جشن بگیرن، کلاب برن و از خود بی خود بشن. و باز از این بین هم بعضی از مسافرها به یک دلیل خاص اونجا رو برای سفر انتخاب میکنن، کوکائین. ماده مخدر کوکائین یا همون پودر سفید رنگی که توی فیلم ها حتما دیدید استنشاقش میکنن و میدن داخل بینی. این ماده مخدر غیرقانونیه و عوارض جدی میتونه روی سلامت داشته باشه. هممون ضررهاشو میدونیم و من راجع به ضررهاش دیگه صحبت نمیکنم چون همه میدونیم. ما در این اپیزود میخوایم همراه یک مستندساز ماجراجو و با دل و جرأت سفر کنیم به جایی که کوکائین در اونجا تولید میشه و مسیر قاچاقش رو با هم طی کنیم تا برسیم به خیابونهای مایامی و ببینیم که چرا این ماده مخدر اینقدر در خیابون‌های این شهر زیاد و در دسترسه. اون مستندساز با دل و جرأت و شجاعی که گفتم کسی نیست جز خانم ماریانا ونزلر. خانم ونزلر مستندساز شبکه نشنال جیوگرافی هست و الان که در فروردین سال 1400 هستیم ایشون 44 سالشه. ایشون در همین چند ماه گذشته یه مجموعه مستند فوق‌العاده جذابی رو ساخته به اسم ترافیکت یا قاچاق که خیلی جاها راجبش حرف زدن و تحسینش کردن. این خانم با تیمش رفته 8 بازار سیاه یا بازار قاچاق مختلف رو شخم زده و زیر و رو کرده و در آورده که قاچاق این 8 کالا چطور انجام میشه، جنس کجا تولید میشه، از کجاها رد میشه، چجوری جنس رو میارن و تمام این جزئیات رو برای 8 قلم کالای قاچاق در آورده. اینجوری هم نه که انگار تحقیق کلاسی دانشگاه باشه، پای کامپیوتر گوگل کنه و به یه جوابی برسه، چون حتی بعضی از فیلم‌های مستند هم همینطوری هستن. اما این واقعا خطر کرده. مسافرت رفته به کشورهای مختلف، لینک زده، با خود قاچاقچی ارتباط برقرار کرده و تونسته اعتمادشون رو جلب کنه و اونا رو متقاعد کنه که بیان جلوی دوربین بشینن. قاعدتاً هم خلافکارا دوست ندارن که هویتشون فاش بشه و بیان جلوی دوربین بشینن. اما این خانم ازشون خواسته که بیان و در مورد کارشون صحبت کنن. البته اونا هم با صورت پوشیده و به شرط اینکه هویتشون لو نره در مصاحبه شرکت کردن. با قاچاقچیایی که بعضیاشون واقعاً آدمای خطرناکی هم هستن. رفته توی مخفیگاه اونا و باهاشون صحبت کرده. توی مخفیگاه چند تا قاچاقچی خطرناک و مسلح باشی، دور تا دورت هم بادیگاردای مسلح طرف وایستادن. بعد تو رفتی و میخوای با اون آدم مصاحبه کنی. صحبتت هم اینطوری نیست که بشینی با هم چایی بخوری بگی که خب احوالتون، حالا خانم والده چطوره و اینا. نه، سوالای چالشی میپرسه. خلاصه اینکه واقعا همچین کاری دل و جیگر میخواد و خانم ماریانا ونزلر نشون داده که این فقره رو زیاد داره. شبکه نشنال جیوگرافی این مجموعه رو از ژانویه 2021 کم کم داره پخش میکنه و الان که این اپیزود رو میسازم هنوز این یک مجموعه مستند خیلی تازه به حساب میاد. همونطور که گفتم 8 موضوع قاچاق مختلف رو بررسی کرده، از قاچاق حیوان بگیرید تا قاچاق استروئید. استروئید همون ماده ایه که باعث رشد سریع عضله ها میشه و موضوعات دیگه که واقعا متنوع هستن. در یکی از این قسمت‌ها هم ماریانا رفته دنبال قاچاق کوکائین و از الف تا یه این مسیر پرخطر رو تعریف میکنه برامون. من قصد دارم در این اپیزود بخشایی از این سفر رو براتون تعریف کنم و بعد که سفرمون با ماریانا ونزلر تموم شد با هم به یه گوشه از ایران عزیز خودمون میریم و در مورد قاچاق در اونجا صحبت میکنیم. خیلی خوب، فعلا با هم بریم ببینیم داستان کوکائین چیه. شهر مایامی جنوبی ترین بندر آمریکاست، یعنی ایالات متحده از اونجاست که میتونه کمترین فاصله رو با آمریکای مرکزی و همینطور آمریکای لاتین داشته باشه. مثلا فاصله مایامی تا هاوانا که پایتخت کوبا هستش فقط حدود 200 کیلومتره. 200 کیلومتر راه آبی داره. اصلا به خاطر همین نزدیکی هم هست که در شهر مایامی خیلی از اتباع کوبا و لاتین تبارهای دیگه هم زندگی میکنن. مایامی معروف به شهر کوکائین و یکی از بزرگترین نقاط ترانزیت کوکائین در آمریکاست. اینقدر تجارت زیرزمینی کوکائین در این شهر گسترده است که باندای قاچاق برای اینکه سهم بیشتری رو در بازار با هم داشته باشن هر از گاهی دست به اسلحه میشن و با هم میجنگن. حتی در دهه 80 میلادی مایامی پایتخت قتل آمریکا شده بود. بس که این باندها به جون همدیگه میافتادن و میزدن هم و میکشتن. پلیس آمریکا البته تلاش کرده که وضعیت رو کنترل بکنه و جلوی قاچاق رو بگیره و جلوی کشتار و خشونت و اینا رو هم بگیره. البته راجع به کم کردن قتل و جنایت گشایش‌های صورت گرفته و دیگه آش به اون شوری چند دهه قبل نیست، اما راجع به خود تجارت کوکائین نه. با اینکه پلیس میلیاردها دلار هزینه کرده که جلوی ورود کوکائین رو بگیره، اما نه که کم نشده بلکه عین نقل و نبات هم در دسترسه و همین که خیلی هم ارزونتر شده. سوال بزرگ اینجا اینه که چه اتفاقی میفته که علارغم سختگیرتر شدن پلیس باز مواد به وفور در دسترس مصرف کننده است و این قاچاقچی‌ها چجور آدم هایی هستن که جونشون رو میذارن کف دستشون تا این ماده سر از کلاب ها و مهمونی های مایامی در بیاره؟ برای پاسخ به این سوال ها بود که ماریانا چند هزار کیلومتر سفر رفت تا ببینه چطور برگای سبز رنگ گیاه کوکا تبدیل به پودر سفید رنگ کوکائین میشه. ماریانا ونزلر سفرش رو با کشور پرو شروع میکنه. البته اون چندین ساله که به عنوان ژورنالیست روی موضوع قاچاق کار کرده و گزارشات زیادی درست کرده و آدمای زیادی رو هم توی این حوزه میشناسه. به خاطر همین تجربه زیادش میدونست که باید با کی صحبت بکنه. رابطاش رو داشت در هم منطقه و همه اینا رو قبل از سفر خودش و تیمش برنامه ریزی کرده بودن. در پرو هم یک رابط داشت که اون آدمای زیادی رو در اون منطقه میشناخت و میدونست که برای اینکه کانال بزنه به سمت قاچاقچیا باید چه کسی رو پیدا کنه. اتفاقا هم این آقایی که رابط بوده در منطقه زندگی میکرده به اسم وریم که 1/5 از کوکائین دنیا در اون منطقه درست میشه. در این منطقه دولت مرکزی پرو نفوذ و کنترل زیادی نداره و برای اینکه شما خودتو به اون منطقه برسونی باید از مناطق تحت کنترل دولت خارج بشید. بنابراین در مسیر رسیدن به اونجا باید شما از گشتای بازرسی زیادی رو طی بکنید تا برسید. مدارک رو کنترل میکنن، ماشین رو میگردن و میخوام مطمئن بشن که شما مواد همراهت نداری. آخرین ایستگاه بازرسی رو هم ماریانا و تیمش به همراه اون رابط پشت سر میذارن و وارد منطقه ای میشن که دولت مرکزی کنترلی روش نداره. کوکا گیاهیه که برگاش ماده اولیه برای تولید کوکائین هست و هزاران ساله که کشاورزای منطقه وریم کارشون پرورش گیاه کوکا هست. برای مردم اونجا عمل آوردن برگای کوکا خیلی عادیه و جلوی خونه حکیبری میبینی که یه پارچه بزرگ پهن کردن و برگا رو ریختن روش که خشک بشه. برگا رو خوش میکنن همونجا، توی کوچه، خیابون، برگای کوکا رو راحت میبینی. خیلی هم عادی، بچه هم هستن همون دورورد لابلای همون برگا میرن، میان بازی میکنن. البته اینو هم بگم که در پرو کاشت این برگا قانونی هست و کشاورزا کارشون قانونی به حساب میاد. اما فرایند کردن این برگا و تبدیل کردنشون به کوکائین غیر قانونی و جرمه. خیلی هم این وضعیت عجیب به نظر میاد. یعنی کشاورزا اجازه دارن گیاهی رو بکارن که تقریبا کار دیگه‌ای باش نمیشه کرد مگر اینکه یه کار غیرقانونی، اما به هر حال مجازن که این کار رو بکنن. بیشتر آدمایی که در وریم هستن کشاورزن، اما کشاورزای وریم خیلی با کشاورزای بقیه نقاط دنیا فرق دارن. فرقشون فقط در محصولی که تولید میکنن نیست. مردم اونجا خودشون یه نیروی نظامی دارن کاملا شبیه به ارتش. لباس نظامی خاص خودشون رو میپوشن و کارشون اینه که از محصولات کشاورزی خودشون زیانت بکنن. اسم این نیروی نظامی هست کمیته دفاع از خود، آتو دفنسا. شبیه به همون گروه نظامی آتو دفنسا که در مکزیک بود و در اپیزود 10 جنگ‌های آووکادو صحبت کردیم. اونجا هم همینطور بود. مردم چون خودشون مستاصل و بی‌دفاع مونده بودن و می‌دیدن کسی نیست که ازشون دفاع بکنه، خودشون نیروی نظامی درست کرده بودن به اسم اتو دفنسا. اینجا هم همینطور. اعضای اتو دفنسا نیروهای خود همون منطقه هستن، کشاورزا، که آموزش می‌بینن و مدام تمرین می‌کنن و میگن که کار ما اینه که نظم و امنیت برقرار بکنیم. با وجود این گروه نظامی، کشاورزا با خیال آسوده‌تری محصول خودشون رو می‌فروشن و هیچ وقت هم از خریداراشون نمی‌پرسن که آقا قراره که با این برگا چیکار کنید. ولی دیگه از هرومن شمسه که قراره با این برگا چیکار بکنن. فقط خواجه حافظ شیرازی نمی‌دونه این برگا قراره چی بشه. نزدیک به 94% برگای کوکائین این منطقه رو قاچاقچی‌ها می‌خرن که باهاش کوکائین درست کنن. دولت میگه کار کشاورزا قانونیه چون دارن فقط برگ کوکا رو تولید میکنن. کشاورزا هم میگن که ما کاری نداریم اینا واسه چی استفاده میشه، ما تولید میکنیم میفروشیم. همه هم میدونن طبقات کارشون چیه، ولی یه طوری انگار هر کسی از خودش داره سلب مسئولیت میکنه. ماریانا ونزلر انگلیسی رو خیلی خوب و با لهجه آمریکایی صحبت میکنه، اما در اصل اهل کشور پرتغاله. به تبع زبان پرتغالی رو که بلده، غیر از اون هم این آدم اسپانیایی و ایتالیایی و فرانسوی و کمی هم عربی بلده. حالا چرا اینو گفتم؟ چون در آمریکای لاتین بیشتر مردم به اسپانیایی و پرتغالی صحبت میکنن. برای همینم در این مجموعه مستند که چندین سفر این خانم به اون مناطق داشته، مشکلی در برقراری ارتباط با آدم‌های اون منطقه نداشت و بدون مترجم با آدم ها خودش صحبت میکرد. یه جایی هم هست تو این قسمت که ماریانا یه تجربه عجیبی میکنه. رفته بود با کشاورزا صحبت میکرد، اونا هم برگای کوکا رو که کرده بودن توی کیسه بهش نشون میدادن. بعد هم چند تا برگ دستشون گرفتن و گفتن که میتونی این برگا رو بذاری تو دهنت بجویی. مشکلی هم نداره، قانونیه. چون فقط برگ گیاه کوکا بود دیگه، هنوز فرایندی روش اتفاق نیفتاده بود. گفتن بجو این برگا رو، فقط مراقب باش که قورتشون ندی. ماریانا هم یه خورده مردد بود ولی بالاخره این کارو کرد و به نظرش طعمش مثل طعم یک برگ معمولی بود، حالا شاید یک کمی تلختر، اما بعد یه خورده که جوید میگفت که انگار دهنم شل شده. کشاورزا گفتن آره، چون اون ماده مخدرش الان آزاد شد و معمولا هم بعدش کمی انرژی در بدنت احساس میکنی. استفاده این مدلی از برگ کوکا هزاران ساله که در این منطقه بین بومیهای منطقه رایجه. یعنی از قدیم فهمیده بودن که اگه این برگا رو بجویی کمی انرژی در بدنت میگیری. جالب اینه که در قرن 19 میلادی از عصاره همین برگا در نوشابه کوکاکولا استفاده شده. اصلا اگه دقت بکنید به اسم کوکاکولا، کوکا در واقع اشاره داره به همین درختی که از برگهاش کوکائین درست میکنن. کوکاکولا این روال رو تا سال 1914 ادامه داده تا اینکه دولت آمریکا استفاده از کوکا رو ممنوع کرد. اینم نکته جالبی بود از اینکه چرا اسم این نوشابه شده کوکاکولا. خب برگردیم به برگ‌های کوکا. حالا در قدم بعدی ماریانا میفته دنبال این که بدونه چه فرایندی روی این برگ‌ها اتفاق میفته. باز دوباره با همون رابطش که لینک‌های زیادی تو اون منطقه داشت، میفتن دنبال این که یک کسی رو پیدا کنن که حاضر بشه باهاشون صحبت بکنه. بالاخره هم تونستن یه نفر رو پیدا کنن که گفت میتونه باهاشون همکاری بکنه. این بابا کارش این بود که برگ‌های کوکا رو از همون کشاورزا می‌خرید و بعد اونا رو فرایند میکرده و تبدیل میکرده به خمیر کوکائین. یعنی خودش یک آزمایشگاه داشته. به محلی که این ماده مخدر رو تولید میکنن میگن آزمایشگاه. این بابا هم گفت من اجازه میدم بیاید و از آزمایشگاه هم فیلم برداری بکنید. منتها مثل بقیه قاچاقچی ها به یه شرط اساسی و اونم این که هویتم و هویت تیم من پنهان بمونه. ماریانا و تیمش هم باهاش قرار گذاشتم و اون گفت که در تاریکی شب بیایید به فلان نقطه. حالا این فلان نقطه‌ای که میگیم یه جایی وسط ناکجا آباد بود توی یک جاده کوهستانی و جنگلی. ماریانا و تیمش هم مو به مو، نعل به نعل، عین همون چیزی که اون بابا گفته بود اجرا میکردن. ولی اعضای تیم نشنال جیوگرافی استرسی شده بودن و حسابی ترس برشون داشته بود. حقم داشتن. دلیل ترسشون این بود که مردم اون منطقه وقتی چند تا گرینگو میبینن فکر میکنن که نیروهای قضایی آمریکا هستن، اومدن که بساط قاچاق رو تو اون منطقه جمع بکنن. توی کشورهای اسپانیایی زبان به خارجی ها میگن گرینگو. از طرفی هم قاچاق تنها منبع درآمد مردم اون منطقه است. برای همینم هر آمریکایی یا به قول خودشون گرینگو رو که میبینن براشون یک تهدید جدی به حساب میاد. در مسیری هم که الان دارن میرن تا برسن به سر قرار، باید از قلمرو چند تا باند قاچاق رد بشن. هر کدوم از این باندها هم نیروهای نظامی خودشونو دارن، حالا یا اتو دفنساس یا نیروهای دیگه، و هر آن احتمال داره که همینطور که اینا در تاریکی دارن میرن یه دفعه یه گروه مسلح بپره جلوشون متوقفشون کنه و بعد که بفهمن چند تا گرینگو سوار ماشین هستن اون وقت ممکنه که دست به کارهای خطرناک بزنن. در واقع صاحب آزمایشگاه مشکلی نداره الان با فیلم گرفتن اینا، اما مسئله اینه که اون نیروهای نظامی محلی نمیدونن اینا کیان و این میتونه کار دستشون بده. در طول مسیر هم همینطور که داشتن از بالای کوه رد میشدن به یه جایی رسیدن که یک آبادی در پایین کوه بود و مردم اون آبادی راحت میتونستن رفت آمد ماشینا رو ببینن. برای همین وقتی که دیگه به اونجا رسیدن، با اینکه مسیر خیلی تاریک بود اما باید چراغای ماشین هم خاموش میکردن. تا مردم اون ناحیه بو نبرن از ورود یک ماشین. خلاصه اینکه شرایط واقعا ترسناک و پر استرس بود. همینطور در دل تاریکی با دو ماشینی که سوارشون بودن روندن و وسط راه در نقطه‌ای که صاحب آزمایشگاه گفته بود وایستادن و توی ظلمات شب منتظر موندن. بعد از چند دقیقه انتظار یه دفعه یه مردی که چهرش رو پوشونده بود ظاهر شد. وضعیتی خورده دلهره‌آور بود اما خوشبختانه مشکلی نبود. اون کسی که میبایست میومد سر قرار خود صاحب آزمایشگاهه بود، ولی خودش نیومده بود، عوضش یکی از آدمای کلیدی آزمایشگاهش رو، یعنی شیمیست آزمایشگاهش رو فرستاده بود بره سر قرار. شیمیست کسیه که فرایند شیمیایی تبدیل برگ‌های کوکا به خمیر کوکائین رو این آدم انجام میده. شیمیست گفت که منو فلانی فرستاده و گفته که ببرمتون به آزمایشگاه، و این بینوا در وسط اون خفت‌آباد، اونم تو تاریکی مطلق منتظر وایستاده بود قبلش تا ماشینای ماریانا و تیمش سر برسه. شاید اون چیزی که ماریانا و تیمش اولش فکر میکردن این بود که الان یه قاچاقچی خطرناک رو ملاقات میکنن، اما اون شیمیست بیچاره یه جوونی بود شبیه به خیلی از آدمای دیگه در جاهای دیگه دنیا. حالا این بابا از شانسش زده بود و تو اون منطقه از پرو به دنیا آمده بود و اینم تنها کاری بود که میشد در اون منطقه انجام بدن آدما. خلاصه یه سر و گوشی به آب دادن ببینن اوضاع چطوره و از چه قراره، و بعد از ماشین زدن بیرون و سرازیر شدن به سمت آزمایشگاه. برای رفتن به اونجا باید از خود جنگل دیگه میزدن، یعنی از کنار درخت و بوته و لجنایی که اون وسط بود، و چیزی هم نمیدیدن، از چراغ هم نمیتونستن استفاده کنن، و از همه بدتر هم این بود که نمیدونستن که در آزمایشگاه چه چیزی و چه کسی منتظرشونه. خلاصه بعد از یک پیاده روی طولانی در جنگل تاریک و چند بار گیر کردن به شاخه ها و سکندری خوردن و افتادن روی زمین، بالاخره رسیدن به یک گودال بزرگ آب که توش پر از برگ‌های کوکا بود. این یعنی رسیده بودن به آزمایشگاه. برگا رو ریخته بودن توی اون گودال بزرگ تا خیس بخوره و معلوم بود که یه ماده شیمیایی هم بهشون اضافه کرده بودن. توی گودال هم 3 نفر بودن که از این چکمه‌های بلند پاشون بود و روی این برگ‌ها راه می‌رفتن و لگد می‌زدن روی برگ‌ها. هدفشون این بود که موادی که توی برگ‌ها هست آزاد بشه، از داخل برگ بیاد بیرون، بره توی آبی که اون بین بود. 3 روز باید همینطور روی برگ‌ها راه رفت. وقتی که در نهایت این مخلوط آماده بشه بعد از اون 3 روز، این مخلوط رو میریزن تو دبه‌های کوچیک‌تر و میبرنش وارد خود آزمایشگاه میکنن. حالا این آزمایشگاه هم که میگم، فکرتون نره به سمت مثلا آزمایشگاه دانشکده شیمی دانشگاه تهران، نه، خیلی درویشوار وسط جنگل یه چادری درست کرده بودن، چند تا دبه بود و یه سری ظرفای محلول مختلف بود. این محلولا رو اینا رو هم یه طوری با هم قاطی میکردن، انگار یه فرمولی داشت که فقط خود اون شیمیست ازش مطلع بود. فرایند شیمیایی هم که انجام میدادن، با توجه به امکانات محدودی هم که در اون منطقه از کشور پرو هست، بومیش کردن. یعنی از همون امکانات ساده‌ای که دارن استفاده میکنن. مثلا یه جاهایی از فرایند از بنزین و سیمان و آهک و اسید و چیزهای مختلف استفاده میکنن. شما فکر کن چه آتش‌آشغالی آخرش ازش در میاد. میزان بنزینی که مصرف میکنن خیلی زیاده و غیر از خطری که داره، باعث میشه که اطراف اون آزمایشگاه شدیداً بوی بنزین میاد. مثلا برای هر بچ یه چیزی حدود 250 لیتر بنزین استفاده میکنن. بنزین و اسید و سیمان و همه این اجزا رو که ریختن روی مخلوط آب و برگ، بعد از یه مدتی کم کم یه تیکه‌های جامدی میاد روی سطح مایع و در یه نقاط اینا جمع میشن. اون کوکائین هست. اینجا دیگه قاچاقچی‌ها اون کوکائینی که روی مایه جمع شده رو از بقیه ظرف جدا می‌کنن و قراره که ظرف چند هفته این کوکائین سر از بینی مشتریای آمریکایی در بیاره. تیم نشنال جیوگرافی در حال فیلمبرداری از مراحل نهایی فرایند بودن که انگار چند نفر از افراد محلی قصد داشتن سرزده وارد آزمایشگاه بشن، که قبل از اینکه وارد بشن تیم فیلمبرداری متوجه شدن و سریع پا به فرار گذاشتن و دوباره وارد جنگل شدن و همون مسیری که اومده بودن، و این دفعه دیگه در تاریکی دویدن تا سوار ماشین بشن و دیگه دوباره باز با چراغ خاموش برگشتن به سمت شهر. کیفیت موادی که از منطقه ویریم میاد تازه با اون وضعیت اسفی که در آزمایشگاهش گفتیم جزو بهترین ها هستش. از قدیم همینطور بوده و اسکوبار قاچاقچی معروف کلمبیایی به خاطر همین مواد از کلمبیا به ویریم پرواز میکرده و از اونجا خمیر کوکائین رو با خودش به کلمبیا میبرد و بعد پودرش میکرد و میفروختش. یعنی همون خمیر کوکا رو که خروجی همون آزمایشگاه بود که گفتیم. اون رو به صورت تکای جامد چند کیلویی درست میکنن و بعد به سمت بازار مصرف میفرستن. از قدیم خیلی از این جابجایی‌ها توسط هواپیماهای ملخی انجام میشده. در همون روستاهای منطقه ویریم هواپیماهای ملخی کوچیک بارگیری میشدن، بعد پرواز میکردن تا یه جاهایی نزدیکتر به آمریکا، مثلا کولومبیا، مکزیک، باهاماس. حالا ببینید کارتلا چقدر قدرت و ثروت داشتن که برای جابجایی مواد هواپیما و خلبان و فرودگاه و اینا داشتن. اما ارتش پرو اجازه تیراندازی به هواپیماهایی که بهشون مشکوک است رو الان دیگه پیدا کرده و این سالها تعداد زیادی از هواپیماهای ملخی رو ساقط کردن. در نتیجه جابجایی با هواپیما الان دیگه ریسک خیلی زیادی داره. گزینه بعدی هم حمل و نقل از طریق جاده است، یعنی همون جاده‌ای که گفتیم کلی ایستگاه بازرسی در مسیرش هست که اونم روش معقولی به نظر نمیاد. بنابراین قاچاقچی‌ها روشی که پیدا کردن اینه که مواد رو در کوله پشتی میذارن و چند نفر جوان 15-16 ساله تا 25 ساله اینا رو از دل کوه و جنگل و از بیراهه میزنن و منتقل میکنن به بیرون از منطقه ویریم. ماریانا برای اینکه بدون این جابجایی چطور انجام میشه، باز از طریق منابع محلی که داشت به یک گروه حمل کننده مواد دسترسی پیدا کرد و باز در دل شب در یک نقطه پرت و تاریک توی جنگل با یک گروه حمل کننده قرار گذاشتن که مسیر قاچاق رو تا یه جایی با هم دیگه طی بکنن. اتفاقا هم همون موادی که دیشب توی اون آزمایشگاه درست شده بود و همین گروه الان قراره که حمل بکنن. ارتفاع کوهایی هم که دارن ازشون رد میشن از 1800 متر به بالا هست. به خاطر همین زود نفس آدم میگیره و آدم زود خسته میشه. تازه توی کوله هر کدوم از این جوونا هم 10 تا 15 کیلو مواد جاسازی شده که کار رو خیلی سخت‌تر میکنه. گروه همینطور حرکت میکرد و دیگه دوروبر ساعت 3:30 صبح بود که ماریانا از گروه خواست که کمی استراحت بکنن. اعضای این گروه 5-6 نفره جوون بازم مثل بقیه جاها صورتاشون رو پوشونده بودن که جلوی دوربین هویتشون فاش نشه و به اسلحه و نارنجک هم این آدما مسلح بودن. حالا چرا مسلح هستن؟ چون که اینا مدام در معرض خطر حمله هستن. باندهای رقیبشون ممکنه به اینا حمله بکنن. پلیسا هم هستن که دارن با قاچاق مبارزه میکنن، گاه و بیگاه اونها هم خوب حمله میکنن. تازه غیر از اینا هم یه تعداد دزد هم هستن که کارشون اینه که شبیخون بزنن به گروهای حمل و نقل و مواد رو از چنگ اینا در بیارن و بدزدن. هر کدوم از اینا هم که حمله بکنن یهو صحنه میشه صحنه جنگ، شلیک و انفجار و خون و آدمی که پشت هم جونش رو از دست میده. تو همچین شرایطی هم همه برای اینکه جون خودشون رو در ببرن به طرف هر کی که فکر میکنن دشمنشه شلیک میکنن. صحنه‌های وحشتناکی میشه. مثلا یه دفعه میبینن دوستاشون جلوی چشماشون از بین رفتن. ارزش هر بسته‌ای که هر کدوم از اینا در کوله دارن در پرو 900 دلار هست که همون مواد وقتی که به آمریکا میرسه و فرایند نهایی روش انجام میشه ارزشش میرسه به 25000 دلار. این گروه یه چیزی نزدیک به 35 کیلو کوکائین همراه خودش داشتن و این به این معنی بود که ارزش چیزی که داشتن حمل می‌کردن 750000 دلار بود. یعنی 5 6 تا جوون دور و بر 20 ساله یه محموله با این ارزش رو داشتن حمل می‌کردن. حالا دیگه میشه فهمید که در یه کشور فقیر مثل پرو وقتی که 750000 دلار رو چند تا جوون دارن حمل می‌کنن پر بیرا نیست که یه دفعه ببینی سر و کله رقبا یا دزدا هم پیدا شده و میخوان مواد رو از چنگشون در بیارن. ماریانا از اعضای این گروه پرسید تا به حال خطرناکترین چیزی که برای شما اتفاق افتاده چی بوده؟ گفتن که یه بار 10 تا دزد به ما حمله کرده بود و واقعا صحنه وحشتناکی بود و 3 تا دوست 20 سالمون جلوی چشمامون کشته شدن. ماریانا از یکیشون پرسید خودتو اولین باری که این کارو شروع کردی کی بود؟ گفت که وقتی 15 سالم بود. پرسید فکر میکنی که چند وقت دیگه این کارو ادامه بدی؟ یکیشون گفت که امسال میخوام تمومش کنم دیگه من، چون که سال دیگه باید برم دانشگاه. این کارو کردم که خرج خانواده‌مو بدم و بتونم برم دانشگاه. میخوام دندونپزشک بشم. ماریانا پرسید حالا چرا میخوای دندونپزشک بشی؟ گفت که بعضی اوقات که من آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون رو تماشا میکنم میبینم که آدما توشون لبخند میزنن و دندوناشون سفید و تمیزه. دوست دارم دندون همه آدما رو سفید و تمیز کنم که لبخندشون بهتر و زیباتر بشه. رویای من اینه. این صحبت‌ها در ساعت 4 صبح در اعماق جنگل‌های پرو داشت اتفاق می‌افتاد. بعد از اون دیگه ماریانا و تیمش با اون بچه‌ها خداحافظی کردن تا اونا به مسیرشون ادامه بدن. از قضا اعضای تیم نشنال جیوگرافی از جمله خود ماریانا خودشون فرزندانی دارن در سن و سال همین بچه‌ها و الان که داشتن با این بچه‌ها خداحافظی می‌کردن و اونا قرار بود که مسیر پرخطرشون رو ادامه بدن، اعضای تیم این مستند در یه موقعیت پیچیده‌ای قرار گرفته بودن. شکی نیست که کاری که اونا دارن میکنن غیرقانونیه و نتیجه این کارم میشه بدبخت شدن میلیون‌ها خانواده در نقاط مختلف دنیا. ولی وقتی که چند روز باشون وقت گذروندی و میبینی که اینا دیو نیستن و شبیه آدمای دیگه‌ای روی زمین هستن و مضافاً بر این که یه تعداد نوجوان هستن که ظاهراً راه دیگه‌ای توی اون منطقه ندارن، بالاخره نگرانشون میشی و این خیلی غیر عادلانه است که به خاطر اینکه فرصت‌های خیلی کمی برای بچه‌های این منطقه.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
وجود داره اینا به این راه سوق داده میشن، راهی که خیلی راحت میتونه به قیمت جون خودشون تموم بشه و تمام این سختی ها رو دارن میکشن که یه عده مواد مخدر ارزونتری رو تهیه بکنن که در مهمونی یا مثلا در کلاب بخوان ازش استفاده کنن. کل فراینده که نگاه میکنیم میبینید چقدر بی‌عدالتی پشت این قضیه است. این جبر جغرافیا که خیلی ها میگن مصداق بارزش اینه. خلاصه گروه قاچاقچی ها رفتن و قرار بود که 12 ساعت دیگه هم به کوهپیمایی خودشون ادامه بدن و بعد یه استراحتی بکنن و دوباره باز 1.5 روز دیگه هم به راه رفتن خودشون ادامه بدن. خمیر کوکائین گفتیم کیلویی 900 دلار بود در منطقه ویریم. این جوونا مواد رو از بیراهه به خارج از منطقه ویریم برسونن و بعد از اونجا یه گروه دیگه مواد رو با ماشین به لیما پایتخت پرو میبرن. قیمت کوکائین در لیما حالا دیگه شده 1500 دلار. بعد از لیما باز با ماشین به صورت قاچاقی مواد رو میبرن به سمت شمال پرو و و از اونجا میره به سمت اکوادور و از اکوادور باز همینطور به سمت شمال، یعنی از آمریکای جنوبی قراره که با آمریکای شمالی بره دیگه. بعد از اکوادور هم باز میره به سمت شمال و میرسه به سمت کولومبیا. کولومبیا که رسیده دیگه قیمت کوکائین شده کیلویی 5000 دلار، یعنی از 900 دلار ویریم شده 5000 دلار در کولومبیا. اینجا ماریانا به شهر توربو در کولومبیا سفر میکنه، یه شهری که ظاهر شکایت از یه شهر ماهیگیری داره، اما زیر پوست این شهر تجارت کوکائین در جریانه. شهر توربو رو اگه توی نقشه نگاه بکنید دیگه تقریبا شمالی ترین نقطه آمریکای جنوبی هست. از اونجا به بعد دیگه بهترین راه این هستش که به جای راه زمینی از همون شمال کولومبیا مواد رو با قایق به آمریکا ترانزیت بکنن. توی شهر توربو بنادری هست که ظاهرش شبیه به یه بندر ماهیگیری هست و پر از قایق‌های ماهیگیری، اما اونجا کلی آدم میشه پیدا کرد که اینا میتونن اجیر بشن که مواد رو جابجا بکنن. اینجا باز ماریانا ونزلر، این بانوی شجاع، از رابطه‌ای که داشت لینک زد و رسید به دوتا قاچاقچی کولومبیایی که در پوشش ماهیگیری مواد جابجا میکنن. این دو نفر قایقای تندرویی دارن که جنسشون از فایبرگلاسه و چون قایقشون فلزی نیست ارتش کولومبیا و گارد ساحلی آمریکا و نیروهای کشورهای دیگه نمیتونن اینا رو در رادار خودشون پیدا بکنن، چون سیگنالای خیلی ضعیفی از فایبرگلاس میگیرن. اگه هم توی دریا پلیس اینا رو پیدا بکنه، اونا از دور که پلیس رو میبینن سعی میکنن قبل از دستگیری مواد رو بریزن توی آب، که البته این میتونه به قیمت جونشون تموم بشه بعدن، چون اینا فقط همکننده مواد هستن و صاحب مواد کس دیگه ایه. یعنی به فرضم اگه پلیس اینا رو ول بکنه، اون کارتلا اینا رو ول نمیکنن، شوخی ندارن، ول نمیکنن طرفو، و خیلی اوقات باورشون نمیشه که واقعا پلیس اومده و فکر میکنن که اینا دارن الکی میگن و جنسشون رو این بابا داره بالا میکشه. قاچاق کوکائین در منطقه توربو و شمال کولومبیا در دست یک باند مافیایی هست به اسم کلان دل گولفو و اونا تو اون منطقه همه چیز و همه کس رو زیر نظر دارن، اصلا هم شوخی ندارن با کسی. این دو نفر هم از ترس این باند مخوف مصاحبه رو تو قایق ماهیگیری خودشون در وسط دریا داشتن انجام میدادن. در حین مصاحبه هم یه وقتایی یه قایقی از دوردست اگه رد میشد اینا میترسیدن، فکر میکردن که اعضای همون باند هستن و مثلا اگه اینا رو ببینن که نشستن با یه خبرنگار دارن صحبت میکنن خیلی راحت به عنوان خبرچین اینا رو میزنن میکشن. باند کلان دل گولفو یا قبیله خلیج قدرتمندترین کارتل مواد در کولومبیاست. البته اینا هم خودشون یک گروه دفاع از خود یا اوتو دفنساس میدونن، اما واقعیت اینه که بزرگترین باند جرم و جنایت در کولومبیا هستن. جالب این که ماریانا باز یک سورپرایز دیگه داشت، با یکی از فرمانده های این کارتل در منطقه هم تونست ارتباط برقرار کنه. محل قرارشون یک مزرعه بود در یه روستایی در حومه شهر توربو. تیم نشنال جیوگرافی رفتن و وارد خونه شدن. داخل خونه یکی از فرماندهای کارتل کلان دل گولفو نشسته بود که صورت خودش هم با ماسک و عینک دودی پوشونده بود و گفت که من جونم رو به خطر انداختم تا اینکه با شما الان اینجا بشنم صحبت بکنم. استرس زیادی داشتن همشون. اولش که اصلا به ماریانا و تیم شک داشتن، اعتماد نمی‌کردن، میگفتن که نکنه شما نیروهای قضایی آمریکا هستید. ماریانا بعدش از کارا و فیلم‌های قبلیش گفت و با تو موبایلش یه سری عکس نشون داد و بالاخره اون طرف حاضر به مصاحبه شد. طرف میگفت که فقط در بخشی که من توی این کارتل فعالیت می‌کنم 2500 نفر نیروی مسلح داریم که 300 نفرش زیر نظر من دارن کار می‌کنن. یعنی اینم فرمانده بزرگی بود برای خودش. خود همین بابا وظیفش اینه که یک شبکه خلافکاری جهانی و پیچیده رو هدایت و رهبری بکنه و این کار رو داره از یک مزرعه در یکی از روستاهای کولومبیا داره انجام میده. آدم لول بالایی بود توی اون سیستم و اگه بخوایم جایگاهش رو با یک شرکت قانونی مثلا مقایسه بکنیم، سمتش میشد مثلا معاون مدیرعامل یا وی پی یک شرکت بین المللی بزرگ. شبیه همون کارهای یه بیزنس قانونی رو اینا هم دارن میکنن، منتها با پیچیدگی بیشتر و با خطرات بیشتر. استخدام نیرو دارن، آموزش نیرو، مدیریت کردن آدما، خرید کالا، حمل و نقل کالا، تولید و انجام عملیات روی اون کالا، فروش جنس، حقوق پرسنل و خیلی از این کارا رو توی شرکت‌های قانونی هم هست. فوندها حتی کارهای تحقیق توسعه هم میکنن، آرندی هم دارن. میگید نه؟ ببینید هر چند سال دارن یه محصول جدید میدن بیرون به بازار، یه ماده مخدر جدید. یعنی میشه از این جنبه هم به فعالیت باندهای قاچاق نگاه کرد. این باندها تماما آدمهای سنگدلی که دارن میکشن و کشت و کشتار میکنن نیست، یه مغزهای باهوشی هم در پشت صحنه قرار داره و اینها رو دارن هدایت میکنن. اما خب حیف که تمام انرژی داره صرف فعالیت‌های مضر به حال اجتماع میشه. رئیس کل این تشکیلات کلندل گولفو یک آدمی هست به اسم اوتونیل. دولت کولومبیا برای دستگیریش 5 میلیون دلار جایزه گذاشته. خیلی آدم خشن و خطرناکیه و تحمل تمرد از دستور رو نداره و خیلی راحت افراد خودش رو هم میکشه. حتی همین بابا که یکی از نفرات رد بالای باندش هستم تضمینی برای جون خودش نداره و میگفت همین الان اگه اعضای کارتل بریزن اینجا هممون رو میکشن. ماریانا پرسید پس با این همه خطر چرا قبول کردی که مصاحبه کنی؟ گفت که چون که من میخوام که به مردم دنیا بگم که در کشور ما شرایط اینطوریه. ما وضعیتمون شبیه به جنگه. من یه دختر 4 ساله دارم. دوست دارم بزرگ شدنش رو ببینم. اما این وضعیت ما هستش. ما خسته ایم از این وضعیت و از این همه خطری که از همه طرف تهدیدمون میکنه، از طرف پلیس، از طرف خود کارتل، از همه جا. ما دوست داریم که زندگی آزاد داشته باشیم، یه زندگی آروم داشته باشیم. خود همین آقا میگه که هر هفته 1000 کیلو کوکائین رو فقط خود اینها از طریق دریا دارن ترانزیت میکنن. حالا باندهای دیگه هم هستن. نصف کوکائین از کولومبیا میره به آمریکا، نصف دیگرش به بقیه دنیا. مسیر ترانزیت هم اینطوریه که با قایق یا مستقیم به خود میامی آمریکا میرن یا اینکه اول به یکی از جزایر منطقه کارائیب میرن و بعد از اونجا دوباره یه تیم دیگه‌ای یا خود همونا میرن به سمت آمریکا. یه وقتایی هم مواد رو توی قایق‌هایی که بار قانونی و تجاری دارن جاسازی میکنن و با اونا میبرن. یه وقتایی هم نه، با همین قایق‌های تندروی فایبرگلاس این کارو میکنن. تخت گاز همینطوری میرن به سمت آمریکا. و حتی مواردی بوده که یه چیزی شبیه به زیردریایی ساختن تا بتونن مواد رو باهاش ببرن به سمت آمریکا. و عجیب این که آمریکایی که برای حفاظت از منافع خودش و حتی منافع متحدای خودش ده ها ناو و ناو هواپیمابر و اینها رو میفرسته به نقاط مختلف دنیا، عوضش گارد ساحلی خودش یه تعداد خیلی محدودی کشتی داره که میتونن گشتنی بکنن. تیم نشنال جیوگرافی به یکی از همین کشتی‌های گشتنی گارد ساحلی آمریکا هم رفتن. یکی از فرمانده‌های گارد ساحلی روی کشتی بود میگفت که فرض کنید که در کل کشور آمریکا که یک کشور خیلی بزرگه فقط 4 تا ماشین پلیس باشه که بخواد گشتنی بکنه. میگفت ما هم یه مساحت خیلی بزرگی رو با یه تعداد خیلی کمی انگشت شماری قایق داریم گشتنی میکنیم و با این امکانات کم فقط میتونیم یه چیزی حدود 10% موادی که به سمت آمریکا ترانزیت میشه رو کشف بکنیم. 90% مابقی میرسه به آمریکا. بعد از این قایق گارد ساحلی آمریکا دیگه اینا خیلی نزدیک شده بودن به خود آمریکا. دیگه ماریانا و تیمش رفتن وارد خاک آمریکا شدن دوباره و برگشتن به خیابون‌های میامی و با یکی از مواد فروشای اونجا قرار گذاشتن. و اون بابا هم در مورد کارش صحبت کرد، چند تا بسته کوکائین که داشت رو نشون ماریانا داد و گفت که آره من بسته ای اینا رو 20 دلار می‌خرم و 40 دلار می‌فروشم و اگه جنس دست و بالم زیاد باشه یه روزی و فروش خوب باشه میتونم حتی روزی 1000 دلار هم کاسب بشم. روزی 1000 دلار. بزرگوار چند ساعت میره توی خیابون وای میسه، بهش زنگ میزنن، اینم جنس رو تحویل میده و همچین پولی رو در میاره. آخرش هم به ماریانا اجازه داد تا از صحنه تحویل دادن کوکائین به یکی از مشتریاش در خیابون‌های میامی هم فیلم بگیره و اینطوری سفر پرماجرا و تأمل برانگیز ماریانا ونزلر و تیمش از برگ‌های کوکا در پرو تا تحویل کوکائین در مایامی به پایان میرسه. وقتی که من این فیلم مستند رو تماشا می کردم، یاد بعضی از موضوعات قاچاق در کشور خودمون افتادم. خصوصا در بعضی از مناطق مرزنشین که موضوعاتی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و قاچاق بنزین وجود داره. یکی از این مناطق استان سیستان و بلوچستان هست که خب بخش زیادی از مواد مخدری که از افغانستان میاد از اون منطقه قاچاق میشه. ضمن اینکه در سالهای اخیر قاچاق‌های دیگه‌ای هم متأسفانه اضافه شده، مثلا قاچاق بنزین از ایران به اون سمت مرز و یا قاچاق انسان، یعنی کمک کردن به ورود غیرقانونی بعضی از اتباع افغانستان به ایران و انتقالشون به سمت مرز ایران با ترکیه هستش. خب این سوال مطرح میشه که چرا مردم این منطقه یا بعضی دیگه از مناطق کشورمون مجبور میشن که خطرات جانی زیادی رو متقبل بشن و دست به قاچاق بزنن؟ و اینکه آیا پای صحبت‌های مردم این مناطق نشستیم بپرسیم چرا شما به فرض کالای قاچاق میاری، چرا بنزین میبری و سوالاتی از این دست؟ برای همین از دوستم مصطفی امیرفخریان که در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکنه خواستم تا با یکی از افراد محلی که با قاچاق بنزین آشنا صحبت بکنه و مصطفی هم یک گفتگوی جالب و شنیدنی رو انجام داد. پیش از اینکه به این گفتگو گوش بدیم، دوست دارم این رو هم بگم که در استان سیستان و بلوچستان نزدیک به 2,800,000 نفر از شریفترین مردمان ایران زمین زندگی می کنن. جزئی اقلیت احتمالاً چند هزار نفره که به دلایل مختلف دست به قاچاق می زنن، اکثریت این مردم شریف و خونگرم آدمایی پایبند به قانون هستند و اگه الان داریم راجع به این منطقه صحبت میکنیم، هدف ریشه یابی مشکلات هست، نه اینکه خدایی نکرده یه صفتی رو به تمام مردم محترم این منطقه نسبت بدیم. بریم گفتگو رو بشنویم.
سلام، وقتت بخیر. میخوام که خودت اول معرفی کنی برای ما.
من یه جوان 23 ساله از بلوچستان، شغلم کشاورزی و در حال حاضر دارم رشته دانشگاه رو میخونم.
خب تو یک زمانی تو سن 17-18 سالگی گفتی که قاچاق سوخ میکردی. میخوام ازت که اینو برای ما توضیح بدی که این قاچاق سوخ به چه شکل هست.
مثلا ما با نیسان جمع میکردم برای اون بنزین گالونی، ما از رمیش با نیسان بعضی موقع با سواری مثلا 1,000 لیتر میزدیم، نیسان 2,000 لیتر. بعدش شب یه جایی خودم اطراف پیرانشهر نگه داریم که صبح را باز بشه، شما را رو بستن. بعد صبح از ایرانشهر مثلا آفتاب در اومد دیگه باید ایرانشهر رد کنیم، می بردیم کافه بلوچی. اونجا بعضی با نیسان می بردن تا نزدیک های مرز، ولی سواری اینا می رفتیم کافه بلوچی اونجا حالی می کردیم و پاکستانی اونا از اون ور می اومدن می خریدن می بردن از اونجا.
خب از زمانی که شما سوخت و تحویل می گیرین از این جایی که فرمودین تا جایی که می برین تحویل می دین چه خطراتی وجود داره؟ کل این خطراتش رو برای ما تعریف می کنی؟
بعضی ها مثلا خستن از اینجا بار می زنن، شب باید بیدار باشن، از این پاسگاه از اون پاسگاه رد بشن، خوابشون میاد، می زنن به ماشین، به کوه، به همه چی دیگه منفجر می شن، جسدشون هم گیر نمیاد. بعضی ها مثلا تو ماشین در گالونا اینا رو شل میبندن، گاز میگیره، بعد تو ماشین بوش مثلا دیگه زیاد میشه، گاز میگیره ماشین، در محکم ببندن یا سیگاری روشن میکنن، بعضیا دیگه کلا منفجر میشه ماشین. کوههای بلند باید برن نیسان، بعضیا از در راه پرت میشن و جای خیلی بلند داره. بعد دزد است، دزد پاکستانی.
این دزده پاکستانی رو بیشتر توضیح میدیم؟
اینا بهشون میگن 4G، اینا دیگه اصلا رحم نمی کنن، میگیرن یعنی گوشی و لباس و همه چیز رو میکشن میرن میبرن این نامردان. بعضی جا مثلا یه صحنه تصادف مثلا درست میکنن الکی، میان مثلا ما میرسیم اونجا میگیم شاید کمک چیزی میخوان، همین که پیاده بشیم و اصله دیگه میان سر را، همین بار و ماشین و همه چیز رو دیگه میبرن. الان از همشهری ما خودمون یکی رو بردن نامردان با بار، اونجا میریم مثلا دیگه باید به ترسیم از این و مثلا نیروی انتظامی نگیره از اون ور اونا دیگه، خطر زیاد داره.
تو این دو سالی که خودت اونجا کار کردی چه خطرهایی، این خطرهایی که گفتی و کدومشو از نزدیک دیدی خودت؟
یکی همین بود نزدیک کافه که رفتیم، یه بار یه 405 زده بود روی تانکر گازویل سوخته بودم، بعد ماشین ما که رسیدیم هنوز آتش شعله داشت میسوخت، کلا پر بنزین بود. بعدیش هم یه بار دیگه از بنپور ما با سواری بودیم، اون نیسان همراه ما هم بود، ما جلو رفتیم با ماشین شخصی یعنی نامحسوس گشت گرفت ایستاده بود و این ایستاده بود، ماشین ما فکر میکرد دزد بوده، نه گشت بود، تیر زده بودن رو لاستیکش، مثلا اگه تیر یکم بالاتر میرفت وسط بنزین یعنی کلا آتیش میگرفت ماشین، شانس رو لاستیک خورده بود.
چی شد که خودت تو اون سن و سال رفتی توی کار قاچاق سوخت؟
ما دیگه پولی چیزی نداشتیم، مثلا میخواستیم بریم دانشگاه، ما گفتیم پولی چیزی جمع کنیم بعد بریم دانشگاه چیزی.
به نظر خودت برای چی با این همه مشکلات فراوان و خطرناکی که میگی وجود داره جوانایی مثل تو مجبور میشن که بیان این کار قاچاق رو انجام میدن؟ چه دلایلی وجود داره؟
دلایل اولیش کمی بی پولی و بی کاری هم نیست، کارگری مثلا ما میریم شهرستان یه روز اینجا یه روز اونجا، کار مثلا گیر میاد گیر نمیاد، همین خرج و کرایه اینا بیشتر نمیشه، تا اینجا میام یعنی دیگه 1000 تومن تو جیب نمیمونه. بعدش هم اینجا مثلا ما کاری نداریم کلن، یعنی به وضع حال این منطقه ما نمیرسن. مثلا الان من میخوام کشاورزی کنم، مثلا دولت فقط مجوزشو بده به ما میتونیم خودمونم موتور و اینا رو بزنیم، آب رو بکشیم، برگی اینا رو از یه کمک هایم بکنن خوبه، ولی اصلا نمی کنن، جاده درست حسابی نداریم. بعدش هم دیگه کارهای این منطقه مثلا کار درست حسابی گیر نمیاد، اصلا همین مثلا جهاد و اینا نهار چیزی اینا اصلا این منطقه اصلا چیزی به نام نهار نیست این منطقه،
یعنی فقط مشکل کار این وسط
کار نیست، مجبوریم دیگه رای نیست، کارگری اینا گیر نمیاد.
بعد غیر از کشاورزی توی منطقه شما چه کار دیگه
معدن میشه؟ معدن مثلا کار نمی کنه اصلا، مثلا مهندسی چیزی کسی نمیاد اینجا کارخونه چیزی بزنه نیست، 10 تا 15 تا معدن فقط تو همین رستا داریم، ولی یکیشون کار باشه نیست، یک کارگر را بندازن 10-20 نفر الان راحت سر کار میشن.
خودت به عنوان یک جوان پیشنهادت چیه؟ یعنی چه راه حلی رو در نظر میگیری برای اینکه این مشکلات این منطقه حل بشه؟
پیشنهاد والا بیا مثلا کمک کنم این معدن ها رو را بندازن، یا همین زمین ها الان 1000 هکتار افتاده، مثلا بیان یک مجوزی بدن زمین ما به ما خودمون بدن برین کار کنی یا کمکی بکنن. الان مثلا ما خودمون با همین کارگری و سختی و اینا میریم درس میخونیم مدرک میگیریم اینا، لیسانس پول لیسانس اینا داریم، اصلا استخدامی چیزی نداریم توی منطقه، اصلا تو نظام مثلا اینا اصلا با ترمیم مذهبمون مثلا اصلا استخدامی نمیشن، رشته های حقوق هیلی رشته های بالا مثلا الان بیکارن نشستن تو خونه.
غیر از قاچاق سوخت چه قاچاق های دیگه توی این منطقه انجام میشه؟
قاچاق مواد مثل تریاک و شیشه و نمیدونم چرس و این چیزا قاچاق میشه، اصله بعضی ها حرید و فروش اینا قاچاقش اینا، مثلا این شیشه و اینا مثلا بگیرن آدم رو اعدام میکنن و دیگه اصله هم اینجوری اینا دیگه جرمشون بالاست، اگه مثلا اعدام نشن یعنی حبس اول راحت میخوره اینا. قاچاق هم مثلا مجبورن از بی پولیه طرف، مثلا میگه برم کارگری یه ماه کار کنم شاید 2 میلیون گیرم، یا 2 میلیون هم از اونجا تا مثلا بیاد خونه با کرایه اینا 1 میلیون هم دیگه براش نمیمونه، مثلا لباسی و کفشی برای زن و بچه‌ش اینا دیگه مجبوره. مثلا اون میره قاچاق یه سرویس میره مثلا 3 میلیون 4 میلیون گیرش میاد، همین کمش مثلا اگه تریاک با همراهش باشه 3 میلیون گیرش میاد تا بندر ببره، یا شیشه مثلا بیشتر، هر چقدر بیشتر ببره دیگه پول بیشتر، مثلا زندگیش دیگه عوض میشه کلا. مجوز نمیدم مثلا برای همین تو روستا مثلا یه نانوایی میخوام بزنم، الان چند ساله مجوزش صادر نمیشه، میگن سهمیه نداره اینجوری کمی پلان، الان نزدیک به 2600 نفر روستا ولی نانوایی نداره، مثلا الان طرف نزدیک 100 میلیون داره پول میده ولی بازم امتیاز و این وسایلش گیر نمیاد، مجوزش رو صادر نکردن. الان یه نانوایی بزنن 4 نفر سر کار میشن، پولشون گیر میاد هر ماه، مثلا مردم هم راحت میشن ولی بازم همین مجوزها رو هم نمیدن، صادر نمیشه. ما دوست داریم که دولت به ما کمک کنه، مثلا ما از قاچاق اینا خوشمون نمیاد ولی مجبوریم، راهی نداریم. ما مثلا دوست نداریم خانواده همون اینا مثلا بگن معلوم نیست تو جاده بمیرن، تو باری چیزی بسوزن آتش بگیرن بیان نیان، ما هم دوست نداریم مثلا، ولی دیگه راهی نیست. ما مثلا میخوایم همین شرکت های خصوصی اینا بیان تو منطقه کارونه بدن کار کنیم، یا سرمایه بدن کشاورزی کنیم براشون، هم چیزی گیر ما بیاد هم چیزی گیر اونا. ما هم مثلا دوست داریم پولمون مثلا از راه حلال باشه.
خیلی ممنون، دست در نکنی که وقت گذاشتی برای ما.
خواهش میکنم، کاری میکردیم ما. ممنون،
خدا نگهدار.
خب فکر میکنم خیلی حیف میشد اگه پای صحبتهای هموطن خودمون نمینشستیم. برای اینکه بتونه هزینه دانشگاهش رو بده مجبور شده بود که بنزین قاچاق کنه، چون این تنها کاری بود که میتونست باهاش کمی پول جمع بکنه. چقدر شبیه بود به داستان اون جوون اهل پرو. خیلی ممنونم از مصطفی امیرفخریان عزیز بابت اینکه این مصاحبه رو به نیابت از من انجام داد و صدای بخشی از مردم نجیب سیستان و بلوچستان رو به گوش ما رسوند. کالای قاچاق چیه؟ میتونه هر کالایی باشه که در کشور شما در دسترس و حتی شاید قانونیه، اما توی یه کشور دیگه خیلی گرونه، نایابه یا غیر قانونیه. مثل کوکائین که در پرو خیلی در دسترس و ارزونه، اما در آمریکا گرون و غیر قانونیه. یا بنزین که در ایران ارزونه و در پاکستان گرونه. خانم ماریانا ونزلر ظرف مدت کوتاه 10 ماه مجموعه مستند ترافیک رو در 8 قسمت و در مورد قاچاق ساخته، اونم درست وسط همه‌گیری ویروس کرونا. به کشورهای مختلف سفر کرده و پدیده قاچاق رو از یک منظر متفاوت برای مخاطب نمایش داده. دوربین و میکروفونش رو در اختیار قاچاقچی قرار داده، قضاوتشون نکرده، شماتتشون نکرده و این کارا رو گذاشته به عهده نمایندگان قانون که اونها انجام بدن. خودش به عنوان روزنامه‌نگار سعی کرده که اونها رو بفهمه، اعتمادشون رو جلب بکنه تا اونها هم بهش اعتماد کنن و بتونه از طریق صحبت کردن با اونها دلایل ریشه‌ای قاچاق رو برامون نمایش بده. خیلی جاها هم این بی‌طرف موندن هم برای ماریانا خیلی سخت بوده و در مصاحبه‌هایی که داشته به این مسئله اشاره کرده که میگفت چندین بار در موقعیت‌های پیچیده‌ای قرار گرفته بود. از یه طرف میدونه تبعات کار اون قاچاقچی چقدر میتونه ویرانگر باشه برای بقیه مردم، و از طرفی هم شرایط و موقعیت بد خود اون قاچاقچی رو میدید و نمیدونست الان باید دعا کنه که پلیس این آدم رو دستگیر کنه یا نه. ماریانو بنزلر نشونمون داد که خیلی از قاچاقچی‌ها کارشون رو دوست ندارن، اما این تنها گزینه موجود در شهرشون و یا کشورشون هست. مستند ترافیک کمک میکنه که به مسئله قاچاق و قاچاقچی نگاه مطلق صفر و یکی نداشته باشیم و در عوضش یک نگاه واقع بینانه تری پیدا بکنیم. و اگه دنبال این هستیم که مشکل رو به صورت ریشه‌ای حل کنیم، باید علل ریشه‌ای رو بدونیم. اینکه بدونیم چرا کشاورز پرویی همچین گیاهی رو به عمل میاره، فرهنگ و تاریخ مردم پرو راجع به کوکائین چطوره، قوانین مربوط به مواد مخدر اونجا چطوره. دیدیم دیگه کشاورزا کارشون مجاز و قانونیه. دیگه اینکه شرایط اقتصادی مردم و منطقه چطوره، چه گزینه‌های دیگه‌ای دارن برای کسب و کار و چطور مواد حمل میشه، چه مسیری رو میاد، گارد ساحلی آمریکا چه ضعفایی داره و ده ها نکته دیگه. البته نمیشه مسئله رو ساده سازی کرد و فقط با اتکا به یک فیلم مستند حکم صادر کرد، اما همین فیلم مستند چندین علت ریشه‌ای رو برامون شفاف میکنه و میاره جلوی چشممون. و همیشه هم اینطوره که وقتی علت‌ها معلوم باشه میشه به راه حل‌های بهتری هم رسید. راه حل‌ها میتونه این باشه که کشاورزها به فرض یه محصول دیگه‌ای رو بکارن، یا اینکه مثلا چند تا شرکت برن در اون مناطق دفتر بزنن، کارخونه بزنن، شغل ایجاد کنن و مردم دیگه سمت قاچاق نرن، یا اینکه پلیس رو تجهیز کرد، گارد ساحلی رو مثلا تقویت کرد و راه حل‌های دیگه‌ای از این دست. بعضی از صاحب نظران میگن که اصلا باید تجارت مواد مخدر قانونی باشه، جای اینکه پول تجارت مواد دست باندهای مخوف و جنایتکار بیفته، این پول بره به جیب شرکت‌های قانونی که مالیات میدن به دولت و دست به جنایت نمیزنن و در چارچوب قانون عمل میکنن و از نظر امنیتی، مالی و حتی کیفیت موادی که میفروشن زیر نظر دولت باشن. از اون طرف هم همین دسته از صاحب نظران میگن که پولی که از این راه به دست میاد صرف تبلیغ مصرف نکردن مواد بشه و از همه مهمتر صرف بازپروری معتادان بشه. عده‌ای هم اینطوری فکر میکنن، شاید شبیه به اون چیزی که در کشور هلند اتفاق افتاده. حالا اینکه چه راه حلی به درد چه کشوری میخوره هم میتونه خیلی متفاوت باشه و خیلی تعیین کننده است، چون باید یک قانون جدید یا یک راه حل جدیدی با فرهنگ و سایر قوانین اون کشور هم سازگار باشه. در هر صورت فیلم‌های مستندی از این دست کمک می‌کنن که دید کامل‌تری رو راجع به مسئله داشته باشیم، دلایل ریشه‌ای رو بهتر بفهمیم و بعد در مرحله آخر به راه حل‌های بهتری برسیم. مجموعه مستند ترافیک امتیاز خیلی خوب 8.5 از 10 رو از سایت IMDb گرفته و من اون رو در شبکه نشنال جیوگرافی تماشا کردم و فکرم می‌کنم که حداقل فعلاً فقط میشه اون رو از خود تلویزیون یا سایت نشنال جیوگرافی دید. چیزی که شنیدید اپیزود 17 پادکست داکس بود. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.